آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خورزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 26 ژانویه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سلیمی ایوبزاد.
درود به شنونده ارجمند. در آستانه نشست بین المللی مسائل افغانستان در استانبول، همسایگان این کشور موضع‌گیری مشترک را در برابر نزاع افغانستان بررسی میکنند. در انجمنی که رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل آن را میزبانی میکند، پرزیدنت های افغانستان حامد کرزی، پاکستان آصف علی زرداری و نمایندگان بلندپایه ایران، تاجیکستان، چین، روسیه، مقامات ناتو و اتحاد اروپا، از جمله وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند شرکت دارند. انتظار میرود در پایان نشست یک اعلامیه مشترک به امضا رسد. شرکت ایران در کنفرانس بین المللی مسائل افغانستان در لندن زیر سوال است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رامین مهمانپرست امروز گفت این کنفرانس قادر به حل مشکلات افغانستان نخواهد بود و افزود از نگاه ایران حضور نیروهای بین المللی در افغانستان سبب اساسی گسترش فعالیت‌های تروریستی در این کشور است. قرار است کنفرانس لندن روز پنجشنبه با شرکت سران و نمایندگان 60 کشور برگزار شود. نخست وزیر آلمان انگلا مرکل پس از بررسی مسئله های مربوط به افغانستان در جلسه وزیران کلیدیش اعلان کرد که 500 سرباز علاوه به افغانستان خواهد فرستاد. در حال حاضر آلمان در افغانستان 4300 سرباز دارد، اما تصمیم فرستادن نیروهای نو باید از طرف پارلمان آلمان به تصویب رسد که اخیراً به علت افزایش تلفات نیروهای آلمان در افغانستان مخالف چنین اقدام بودنش را اعلان کرده است. اما مرکل میگوید سربازان برای آموزش و تمرین دادن نیروهای افغانستان به این کشور فرستاده خواهند شد. مقامات وزارت امور داخلی عراق میگویند ترکش در مرکز بغداد امروز 17 نفر را کشته، ده ها تن دیگر را مجروح کرده است. حملهبر خودکش با ماشین بمب‌گذاری شده بنای وزارت امور داخلی در ناحیه کرده را هدف قرار داده است. مقامات میگویند اکثر قربانیان کارمندان پلیس عراق بودند. حمله نو یک روز پس از ترکش در نزد مهمانخانه در مرکز بغداد به وقوع پیوست که بر اثر آن 36 نفر کشته و 70 تن زخمی شده‌اند. مقامات عراقی و حربیان ایالات متحده در عراق از احتمال افزایش حمله ها در راستای انتخابات پارلمانی 7 مارس این کشور هشدار می دهند. رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان میگوید اجرای قانون عفو که در سال گذشته به مناسبت 15 سالگی قانون اساسی تاجیکستان و سال امام اعظم اعلان شده بود غالبا با رشوه و فساد جریان یافته است. فتا سعیدوف در نشست خبری در شهر دوشنبه روز سه‌شنبه گفت
قانون عفو قبول کردن این ما نز میدونیم که یگان تای همین خرید که یگان تای همین به خرج الهوگی نمیشود.
جناب سعیدوف افسود با چنین اتهام چند دادرس و کارمندان دادستانی ها بازداشت شده اند. اظهارات رئیس آژانس مبارزه با فساد در حال صدا می دهد که دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت دادستان ها را از طرف آژانس یک اغوا خوانده است و کارشناسان این رویدادها را پیامد رقابت نفوذ بین دو نهاد دولتی می شمارند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان میگوید به شرکت ناظران از کنگرس جهانی یهودیان بخارایی در انتخابات پارلمانی کشور رضایت داده است. قرار است 10 ناظر از این سازمان جریان انتخابات 28 فوریه را مشاهده کنند. رئیس کمیسیون انتخابات میرزا علی بولتویف گفته است به صورت عموم 500 ناظر بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری های شانگهای، جامعه کشورهای مشترک المنافع و سفارت و نمایندگی های خارجی در تاجیکستان در انتخابات شرکت میکنند. انتخابات های گذشته تاجیکستان و ناظران غربی ناآزاد و ناعادلانه نامیدند، ولی ناظران از جامعه کشورهای همسود از آنها ستایش کرده اند. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف حاکم شهر نفتالان این کشور موسی موسویف را با اتهام دخالت در انتخابات از وظیفه برکنار کرد. همچنین با قرار کمیسیون مرکزی انتخاباتی آذربایجان نتیجه های انتخابات در این شهر بیکار شدند. رئیس کمیسیون مظاهر پناهوف چند روز بعد از رای دهی گفت موسویف به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه خلل رسانده است. با علت خلافکاری ها نتیجه های رای دهی همچنین در 33 قطعه دیگری انتخابات آذربایجان به اعتبار اعلان شدند. شهردار موسویف عضو شورای سیاسی حزب حاکمی یعنی آذربایجان یا آذربایجان نو از سال 2000 تا 2005 عضو پارلمان این کشور بود. کمیته پارلمانی فرانسه توصیه داد که حجاب اسلامی در این کشور قسمت منع شود. کمیته میگوید پوشیدن حجاب برای زنان مسلمان در نهادهای دولتی از جمله مکتب‌ها، بیمارستان‌ها و نقلیات عمومی ممنوع اعلان شود.
خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اول این مجله مطالب زیر را به شما پیشکش میکنیم.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رایدهی تاجیکستان به پیشنهاد یهودیان بخاری ساکن امریکا و کانادا در مورد نظارت بر انتخابات تاجیکستان راضی شده است.
مسئولان آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان از افزایش موارد از خودکنی مبلغ‌ها توسط کارمندان اداره‌های دولتی اظهار نگرانی کرده است.
و پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع گفته است روسیه برای نیروگاه قنبراتای قرقیزستان مناسبات خود را با ازبکستان خراب نمی کند. ادامه برنامه. کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان با درخواست گروه از انجمن یهودیان بخاری کانادا و امریکا برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه فوریه پاسخ مثبت داده است. این انجمن در نامه خواستار شرکت گروه از یهودیان به عنوان ناظری بین المللی در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاجیکستان شده بود.
همکنون مسئولیت تهیه اسناد لازم برای شرکت گروه از یهودیان بخارایی بر عهده وزارت خارجه تاجیکستان واگذاشته شده است. این در حالی است که هفته قبل ناظران انتخاباتی از سازمان امنیت و همکاری در اروپا با فعالیت رسمی در تاجیکستان آغاز کرده بودند. اما تا کجا احزاب سیاسی از فعالیت ناظران و تأثیر حضور آنها در روند انتخابات راضی به نظر می‌رسند؟ در این باره گزارش داریم از دوشنبه از همکارمان عبدالقیوم قیومزاد.
نامه انجمن یهودی‌های بخارایی کانادا و آمریکا با امضای نایب رئیس این سازمان بوریس کاتایف به مقامات انتخاباتی تاجیکستان رسیده است. میرزا علی بولتیوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان گفت برای بار اول است که از این انجمن یک چنین خواهش و دعوت صدا داده است. و در این نهاد به چنین نتیجه رسیدند که برای حضور و شرکت نمایندگان این انجمن در جریان انتخابات هیچ مانعی وجود ندارد.
مکتوب نوشتند که اعضای کنگره آمریکا و کانادا همه خیلی کرده ای که ما خواهش داریم در انتخابات پارلمان تاجیکستان راضی شویم.
طبق اطلاع مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات انتظار می رود جریان آمادگی و برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان را بیش از 500 ناظری بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری های شانگهای، جامعه کشورهای همسود و از سفارتخانه های خارجی مقیم تاجیکستان مشاهده کنند. در حال حاضر یک هیئت از ناظران انتخاباتی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور نظارت بر روند آمادگی انتخابات در تاجیکستان به سر میبرند و قرار است روز 26 ژانویه 6 ناظر از جامعه کشورهای همسود نیز وارد دوشنبه شوند. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید ناظران بین المللی از کشورهای اروپایی که سابقه استوار دموکراتی دارند مشکلات روند انتخابات را خالصانه ارزیابی میکنند، ولی ارزیابی و بهاگذاری آنها بر نتیجه انتخابات اثر نمیگذارد و تحلیل و پیشنهادات این ناظران تنها خصلت توصیه‌ای دارد.
عادتاً سازمان امنیت همکاری اروپا که جدیتر به این مسئله ها متوجه می شود، به گذشته از این کلی دولت های سازمان امنیت همکاری اروپا ارزش های عمومی انسانی و دموکراسی را پذیرفتند.
حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید ناظران از کشورهای مشترک المنافع و سازمان شانگهای بیشتر پهلوهای مثبت انتخابات را مشاهده کرده کمبود و نواقص این معرکه مهم سیاسی را نادیده میگیرند.
فرقیت میان نتیجه گیری و از جانب این دو ناظران فرق جدی دارد. تا جای میشود گفت که از نگاه منفیت آنها این کار
ضمناً ارزیابی و بهاگذاری ناظران کشورهای همسود و ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری های شانگهای در مورد انتخابات های گذشته در پهنای شوروی سابق از جمله در تاجیکستان همیشه از هم فرق داشته است. ناظران کشورهای اروپایی بیشتر بر مواردهای تقلب و ناشفافی انتخابات ها تاکید میکنند، ولی برعکس آنها ناظران اتحاد دولت های مستقل و سازمان همکاری های شانگهای این انتخابات ها را عادتاً آزاد و عادلانه و مطابق به معیارهای دموکراتیک قلمداد میکنند. انتظار می رود 10 نفر از اعضای انجمن یهودی های بخارایی کانادا و آمریکا با این هدف نظارت بر انتخابات پارلمانی تاجیکستان واردی دوشنبه شوند. مشاهده ها حاکی است که سالهای اخیر توجه یهودیان بخارایی آمریکا و کانادا و تاجیکستان افزایش پیدا کرده است. به گفته برخی از تحلیلگران این گرمی مناسبت مخصوصا بعد از آن که حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک به جماعه یهودی های تاجیکستان منزل زیست قبلی خود را به جای کنیسه تخریب شده آنها در دوشنبه هدیه کرد بیشتر احساس می شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پاسخ مثبت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به درخواست انجمن یهودی های بخارایی کانادا و آمریکا جهت نظارت بر روند انتخابات پارلمانی این تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادامه برنامه. مسئولان آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان از افزایش میزان از خودکنی مبلغ ها توسط کارمندان اداره های دولتی اظهار نگرانی کردند. فتاح سعیدوف رهبر این آژانسی در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت تنها در سال گذشته به این دلیل حدود 70 کارمند اداره های دولتی از منصب هایشان برکنار شدند.
همچنین فتاح سعیدوف گفته است اکثری مواردی تطبیق قانون عفو محکوم شدگان از سوی کارمندان حفظ حقوق بر عوض رشوه عملی شده اند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش همکاری ما در دوشنبه کیو مرسی عطا بشنوید.
فتاح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی میگوید که در اکثر موارد تطبیق قانون عفو نسبت به محکوم شدگان طلب رشوه جای داشته است. آقای سعیدوف در نشست خبریش در شهر دوشنبه گفت
قانون عفو قبول کردن اینا مون نظم میدونن که یگان تای همین خرید یگان تای همین به خرج الهوگی نمیشود.
جناب سعیدوف در بستگی به این موضوع اطلاع داد که 2 کارمند دادستانی در ناحیه های واسع و جلیکول و 1 دادرس دادگاه ناحیه فردوس شهر دوشنبه را با اتهام طلب کردن پاره برای عفو محکوم شدگان بازداشت کردند. وی افزود تنها دادرس دادگاه ناحیه فردوسی برای عفو یک ساکن شهر قرغان‌تپه $2000 طلب کرده است.
ناحیه واسیا برای تطبیق عفو گفته زود مبلغ طلب کرده است. ناحیه جلیکول هم همین خل کی عفو برآمده من تطبیق میکنم اسپاش خودی سودیای ناحیه فردوسی هم و سودیا بو در اینجا نه در شهر قرغان‌تپه رفته گرفت. من نمیدونم که اینجا با چه ایغو است که تعیین میکند ادمی که تو همونجا بیو من اونجا از تپ پلازا ما باید در سجان یونس که قرغان‌تپه داشته گرفتیم اینجا با چی خیلی ایوه هست در اداره وی نرفتیم خونه وی نرفتیم روخه در جای وی نمونده.
فتاح سعیدوف گفت همه این پرونده ها که باعث به سر و صدا ها شده است مربوط به تطبیق قانون عفو می باشد. قانون عفو در رابطه به مناسبت 15 سالگرد قانون اساسی و سال بزرگداشت امام ابو حنیفه پیشوای مذهب حنفی در تیر ماه سال گذشته اعلان شد و باید تا 10000 محبوس یا متهم را فرا می گرفت. قرار بود نهادهای مربوطه دولتی در مدت 3 ماه افراد در نسبت افرادی که شامل آن هستند مورد اجرا قرار دهند. هرچند در قانون های پیشین مهلت مورد عمل قرار دادن قانون عفو 6 ماه در نظر گرفته شده بود. طبق آخرین خبر از مقامات رسمی تا کنون حدوداً 5000 نفر مورد عفو قرار گرفتند. پیوندان افراد عفو شده از شرح چگونه رها شدن نزدیکانشان از زندان خودداری میکنند، اما شاه دولت شانوسیریف تحلیلگر تاجیک احتمال جا داشتن طلب رشوه از سوی کارمندان حفظ حقوق در این گونه حالت ها را صرف نظر نکرد.
از احتمال دور نیست که این گپ رئیس اوجنسی ضد فساد درست باشد. دلیل هم دارند.
چون این گفتمان ها در حال است که چند هفته قبل بابا جان بابا خنوف دادستان کل تاجیکستان اوجنسی مبارزه با فساد مالی را مورد انتقاد شدید قرار داد و بازداشت کارمندان حفظ حقوق از سوی این اوجنسی را تفتیه یا پرووکاسیون نامید.
من حساب میکنم که دو سه جنایتی که امجه بقید گرفتگی است تازه پرووکاسیون است. پرووکاسیون در حق نه اینکه ارگان پروکاتور، پرووکاسیون در حق این سودو این ملیسا است.
در پاسخ به این ادعای جناب باباخانو فتا سعیدوف گفت که این حرفا اساس ندارند و هیچ بازداشت بیرون از چارچوب قانون صورت نگرفته است. ولی آقای سعیدوف گفت اوجنسی ضد فساد نیز یک نهاد کاملا پاک نیست و تنها در یک سال گذشته 20 کارمند این نهاد به دلیل بالا دانستن منافع شخصی از منافع دولتی بر کنار شدند. رئیس اوجنسی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان همچنین آمار آورد که در سال 2009 علیه بیشتر از 80 کارمند مقامات حفظ حقوق از جمله 39 کارمند وزارت کارهای داخلی، 18 افسر وزارت دفاع، 11 کارمند وزارت عدلیه، 3 دادرس و 3 دادستان پرونده جنایی باز شده است. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی از افزایش میزان تصرف مبلغ‌های بودجه توسط کارمندان نهادهای دولتی در تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfi.org.
بله، رادیوی آزادی هست و برنامه را ادامه می دهیم. اتحادیه اروپا اختصاص 60 میلیون دلار به تاجیکستان جهت تجدید نیروگاه برق آبی قیراخون در شمال و بنیاد چند نیروگاه برقی در بر روی رودخانه سرخاب در جنوب کشور را وعده کرده است. پرمارل، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا که هفته گذشته از تاجیکستان به بازدید به عمل آورد، گفته است بنیاد نیروگاه های خرد برقی برای از میان بردن مخالفت های میان کشورهای آسیای مرکزی در استفاده منابع آب و انرژی مساعدت خواهد کرد.
این در حالی است که نیروگاه برق آبی قیراخون برای شمال تاجیکستان یگانه منبع بزرگ تولید برق و همچنین از آبانبارهای اساسی برای زمینهای کشتی ازبکستان و قزاقستان به شمار می رود. به این دلیل تجدید یا تعمیر نیروگاه مذکور در تنظیم فعالیت آن مهم خوانده می شود. معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی، از خوجند گزارش می دهد.
نیروگاه آبی برق قیراخون در سال 1956 میلادی با نیروی تولیداتی 125 مگاوات ساعت در شبانه روز بنیاد شده است. به گفته مسئولین نیروگاه کهنه و فرسوده گشته، تا کنون تعمیر و ترمیم کلی ندیده است و در مقابل صدمه های تکنیکی آسیب پذیر شده است. فیض الله عوضوف، رهبر اداره نیروگاه مذکور، در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این وجود در زمستان به سبب نارسایی شدید برق با تمام نیرو به کار انداخته شدن نیروگاه ضرورت تجدید آن را افزوده است.
بیاد بسیار فرسوده شده و از کار تیز تیز برامده میستد، البته ما اون برقی که باید میتوانستیم استثال کنیم و استثال کرده نتوانسته استد. دویومش که حاضر اگر تجدید نیروگاه و از حساب همینم ما با امید که 15-20% اقلام اقتدار نیروگاه هم زیاد
میشد. فیض الله عوضوف افزود که هر ساله تعمیر و ترمیم جاریه با مبلغ شرکت برق تاجیک اجرا کرده میشود، اما از آن فعالیت نیروگاه بهبود کلی نمییابد. تجدید نیروگاه از نگاه او با صرف مبلغ های زیاد به دست میآید که تاجیکستان ندارد و سال هاست از سازمان های مالی بین المللی و کشورهای جهان سرمایه میجوید. اما در حالی که انتظار می رود مشکل تجدید نیروگاه آبی برق قیراخون با کمک مالی اتحاد اروپا راه حل خود را بیابد، مشکل استفاده از آبانبار قیراخون داغ‌تر شده است. آبانبار قیراخون با ذخیره 3.5 میلیارد مکعب آب هر ساله حدود 300 میلیون گکتر زمین های پخته ازبکستان و 80 میلیون گکتر شالیزار قزاقستان را شاداب می کند. مطابق سازشنامه بین دولتی میان این کشورها، از روی اصول آب بر عوض برق، در زمستان تاجیکستان از 6 چرخه تنها 1-2 چرخه نیروگاه را گردان می کرد و برای کشورهای پایان آب در آبانبار آب ذخیره می کرد. برقی برابر به تولیدات پوره نیروگاه قیراخون از جانب ازبکستان به طریق جبران انتقال داده می شد. ولی بعد بیرون رفتن ازبکستان از سیستم یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی این نظام خلل یافته است. فیضالله عوضوف رهبری نیروگاه مذکور این را مشکلی اساسی حل نشده می نامد.
پرابلم اساسی عموماً آیا همین سال همین شرطنامه می شود یا نه؟ این شرطنامه جبران کردن به نیروگاه کیروخون برای آبادانی گذاشتن، این شرطنامه به وحو ضرور تر من چه که می خواهم از مایم دید.
ولی رهبر نیروگاه قیروقوم در آن است که هنوز تا عرفه بهار امید است کشورهای بالا آب و پایان آب سری این مشکل به نوع به سازی شایند و سیرابی امساله هم امکان خواهد داد تا ماه مای آبانبار قیروقوم از آب پر کرده شود. پیر مورل فرستاده ویژه اتحاد اروپا آید به کشورهای آسیای مرکزی در مصاحبه با نشریه روسی نزویسیمه گزیتا حل مشکلات آبی و انرژتیکی میان کشورهای این منطقه را کار دشوار نامیده گفته است که با مکالمه دائمی به دست می آید و اتحاد اروپا آماده است برای هندازی آن مساعدت نماید. در این ارتباط انعام سنگینوف معاون رهبری اداره برقی سوغد گفت ازبکستان و قزاقستان به آب نیازی بیشتر دارند از آن که تاجیکستان به نیروی برق. به نظر آقای سنگینوف همین عامل به حل مشکلی اخیراً پیچیده استفاده از ذخیره آب انبار قیروقوم تأثیر مثبت خواهد گذاشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش ها برای بازسازی نیروگاه برقی آب قیروقوم در شمالی تاجیکستان.
نور محمد، اگر شما موافق باشید از موضوع نیروگاه های برق آبی دور نرویم، اما این بار بیرون از دایره تاجیکستان، یعنی در دایره آسیای مرکزی.
بله بله خورشید، واقعا هم میدونید امروز یعنی روزی سه شنبه در رابطه با همین موضوع الکساندر کنیازف رئیس بخش آسیای مرکزی اینستیتوت کشورهای SNG یا کشورهای مشترک المنافع در بیشکک اظهارات جالبی کرده است.
در باره نیروگاه قیروقوم؟
نه، درباره ساختمان نیروگاه قنبراتای قرغیزستان. وی گفته است که روسیه آماده است به عضویت مؤسسه مشترک ساختمان قنبراتا درآید و 1,700,000,000 در این ساختمان سرمایه گذاری کند.
شاید این به همان اظهارات روسیه مانند است که میخواست در تاجیکستان در ساختمان راغون هم سرمایه گذاری کند، ولی شرط های خود را داشت و میخواست کارخانه آلومینیوم تاجیکستان یا تالکا را مال خود کند.
بله، به همین سبب ما الکساندر کنیازف را در بیشکک تلفنی پیدا کردیم و از وی پرسیدیم که روسیه با این پیشنهاد واقعا چی میخواهد؟ آیا در ساختمان نیروگاه قنبراتای قرغیزستان سهم خواهد گرفت؟ و در پاسخ به این سوال چنین گفت:
это предположение, но предположение построено из ряда высказываний различных различий.
این تنها یک پیشبینی است که از گفته‌های بعضی مقامات روسیه سرچشمه می‌گیرد و آن به امکان شرکت روسیه در ساختمان این نیروگاه با رضایت جانب ازبکستان ارتباط دارد. نظر من این است که اگر ازبکستان با سرمایه خود در ساختمان این نیروگاه شرکت کند، در آن صورت این بدان معنی است که ازبکستان در امور اداری ساختمان نیروگاه تنظیم معیار آبی رودخانه نیز شرکت خواهد کرد. به نظر من چنین شرکت سودمند خواهد بود.
جناب کنیازف، شما در یک نشست خبری در بیشکک اظهار داشتید که روسیه نمیخواهد برای نیروگاه قنبراتای قرغیزستان با ازبکستان ماجرا کند یا مناسبات خود را به اصطلاح خراب کند. شما با این گفته چی را در نظر دارید؟
چون این است، اگر حل سه جانبه مسئله ساختمان قنبراتا به دست نیاید، در آن صورت برخلاف میل ازبکستان، روسیه با ساختمان این نیروگاه همراه نخواهد شد. روسیه نمیخواهد مناسبات خود را با ازبکستان برای نیروگاه قنبراتا قربان کند. در غیر این حالت همان وضع راغون تکرار می شود. وقتی که دو جانب در تاجیکستان به توافق رسیدند و ساختمان را آغاز کردند، بعد ازبکستان مداخله کرد و مسئله از بین رفت.
شما فکر نمی کنید که اگر ازبکستان و روسیه راجع به ساختمان نیروگاه قنبراتا با قرغیزستان به توافق رسند، تاجیکستان خودش با طرح نیروگاهش تنها خواهد ماند؟
Что мешает Таджикистану снова обойти к той же России, предположим. Не думаю, что тот путь, по которому Таджикистан пошел сегодня,
به تاجیکستان کی خلل میرساند که مثلا بار دیگر به روسیه مراجعه کند؟ من فکر نمیکنم راهی که تاجیکستان امروز در پیش گرفته است راهی سهمیه خری سرتاسری تاجیکستان را و مردمی بی بیزاعت را مجبور میکند که سهمیه بخرند شبه آور است و من فکر نمیکنم این راه خوبتر باشد که به تاجیکستان و ازبکستان و روسیه خلل میرساند که برای ساختن نیروگاه روغن مؤسسه مشترک تاسیس دهند و در آن منافع همه این سه کشور در نظر گرفته شود.
کتو میشه تاجیکستان و ازبکستان و روسیه و زمینه предприятия و посредство русской ГЭС и будут учтены интересы всех трех стран.
الکساندر کنیازوف رئیس بخش آسیای مرکزی اینستیتوت کشورهای اسنگ یا کشورهای مشترک المنافع در بیشکک صحبت میکرد. در این میان نکته دیگر نیز مطرح است که حالا کسی نمیخواهد درباره آن صحبت کند. روسیه زمانی برای شرکت در ساختمان نیروگاه قنبر آتا شرط گذاشته بود که سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ قرقیزستان با خروج نظامیان آمریکا از پایگاه نظامی منس قرقیزستان ارتباط دارد. ولی مثل اینکه حالا با گذشت یک سال از این شرط های روسیه مسئله های دیگر استراتژی برای این کشور در منطقه پیش آمده است، بخصوص بعد از سفر ماکسیم باقیف پسر رئیس جمهوری قرقیزستان قرمانبیک باقیف به چین. خورشید در تاجیکستان در این باره چی نظر دارند؟
بله، آنگونه که آقای کنیازوف اشاره کرد، حالا تاجیکستان به نیروی خود و به مردم خود تکیه کرده است و ساختمان نیروگاه راغون را ساختمان سرتاسری کشور اعلان کرده است. در واکنش به اظهارات کنیازوف که گویا روسیه نمیخواهد با ازبکستان ماجرا داشته باشد و در نیروگاه قنبراتا حتما ازبکستان را جرب خواهد کرد، یرش پولادوف رئیس پژوهشگاه آب در وزارت آب و آبیاری تاجیکستان در صحبت با ما در این باره چنین گفت:
من فکر میکنم که تاجیکستان تنها نیست. برای آنکه بسیار کارشناسای بین الخلقه، بسیار تشکیلاتای بین الخلقه به مسئله راغون بهای مثبت داده هستند. این کارا از سالهای همه 1985 گیمم خطا نمیکنیم تا هنوز حل شده است. مثلا در آنکه همسایه‌های ما مثال ازبکستان پیش از همه قابل ترکمنستان نمیخواهند، خیلی این به فکرم پرابلم های بازارگانی و یعنی اقتصادی باشد به فکر من. لیکن کارشناس های ازبکستان یا ترکمنستان، من همه در جلسه امکوکه هم همین گفت شد، حاضر حساب کتاب دارن که همین منفیتی راغونم باید به نظر میگیرن. امروز ما یک به یک مقصد نامده گیم دو سنه رکت کار برسادن، لیکن من باوری دارم که روزش میباید و سالهای نزدیکی هوایی هم باید دستگیری کنن، برای اینکه منفیت راغون برای ازبکستان برای دولت پانوبم هست. قنبراتا قریب 2 میلیارد مثال روسیه یاردم کرده است. روسیه اکنون در حقیقت منفعت دار است و دستگیری دارد. از جهت سیاسی باشد، روسیه میخواهد که در دریای سیر یعنی در قرغیزستان و قزاقستان و تاجیکستان و ازبکستان با ساختن همین قنبراتا یکان کانفلیکت نباشد، یک دیگر فهمی باشد، سازشنامه چهار طرفه باشد. این خواهشی آنها است. برای اینکه پولی که وایو همچنین اینوستر برای قنبراتا خرج میکنند وایو نمیخواهند که زیاد باشد و باوری دارم که تاجیکستان هم به این یه مسئله جلب میشود. اکنون نسبت به قنبراتا راغون اونقدر درجه سیاسی اقتصادی اونقدر ندارد، برای اینکه دریای وخش این همگی 25-28% آبی عمودری را تشکیل میکند و در دریای عمو نه اونقدر دیگر از اکنون خود ازبکستان اونقدر هم زیادی صد و قنبراتا نیست، برای اینکه قرغیزا بسیار چیا دارند، مسئله های هم برق و نفت و گاز و دیگر سازشنامه های بین دولتی هست و یابد. برای هم روسیه میخواهد که از جهت سیاسی نمیخواهند که زیاد باشد.
سخنان یرش پولاتوف رئیس پژوهشگاه آب در وزارت آب و آبیاری تاجیکستان را میشنیدید.
شنوندگان گرامی، برنامه ما را بعد از یک ترانه با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی یادآور میشویم که شما مجله شنگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم خورشید همدم بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیاد را برای پخش آماده کرده ایم.
قانونگذاران فرانسه در منع روسری زنان مسلمان کشورشان قدم عقب نشینی کردند.
قرض خارجی تاجیکستان با 36% حجم محصولات ناخالص داخلی برابر شده 1 میلیارد و 691 میلیون دلار را تشکیل داده است.
و ریاست خدمات دولتی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان آغاز فعالیتش را تا سال 2013 به تعویق گذاشت. ادامه برنامه. بعد 8 ماه بحث و مناظره ها پیرامون روسری زنان مسلمان در فرانسه، بالاخره کمیسیون پارلمانی اعلان کرد که موقع خود را در برابر منع چادر یا روسری در اداره های دولتی روشن کرده است.
پس این روشنی که پیرامون این موضوع در فرانسه در نظر داشته می شود چی است؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان ناصر جان مامورزاده.
بحث و مناظره ها در مورد بودن و یا نبودن حجاب یا برقه در اداره های دولتی فرانسه 6 ماه ادامه کرد و اینک کمیسیون پارلمانی گفت آماده است خلاصه خود را به جامعه کشور اعلان کند، یعنی به زنان مسلمان پیغام دهد که پوشیدن حجاب یا برقه برای کارمندان ممنوع است. گزارش 200 صحیفه‌ای که خبرگزاری اسوسییتد پرس از آن نمونه آورده است میگوید کمیسیون 10 توصیه با شمول منع پوشیدن حجاب در بیمارستان، مکاتب و نقلیات را آماده کرده است. قراری منع حجاب در اداره ها بر پایه ترتیبی کار در آنها گرفته شده است که هر خانومی که وارد بنا می شود تا خارج شدن از آن باید چهره باز داشته باشد. اگر این قاعده رعایت نشود طبعا اداره حق دارد از خدمت رسانی به کار افتاده دست کشد. برای نمونه یک خانومی چادر پوش که می خواهد از کمک عمومی دولتی بهره بردارد، در صورت سرپیچی از یک سو گذاشتن چادر می تواند از بنا با دست خالی بیرون شود. از سوی دیگر پوشیدن حجاب یا برقه در محلهای خصوصی و کوچه و بازار اجازت است. فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمان ها در اروپا را دارد و تعداد آنها 5 میلیون نفر نمبر می شود. وزارت داخلی فرانسه گفته است حدود 1900 زن مسلمان در کشور حجاب کامل یا نقاب می پوشند که نه تنها چهره بلکه چشم های آنها را نیز نانمایان می کند. به این تصویر خلعت دراز سیاه اضافه می شود. بعضی ها برقه می پوشند که آن نیز چشم را عیان نمی کند. با نظر داشتی برابر حقوقی زن و مرد، کمیسیونی عبارت از 32 نماینده همچنین می خواهد آنهایی که از تونکرایی علامت می دهند به اسناد شهروندی فرانسه دسترسی نیابند. پژوهش این موضوع در حال شروع شد که رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت فرانسه از این گونه لباس استقبال نمی کند.
برقه نشان دینداری نیست، این نشان تابعیت و سرسپردگی است. من با تنتنه اعلان می کنم که این در قلمرو فرانسه استقبال نخواهد شد.
Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française.
نظر سنجی ها در فرانسه گواهی آنند که اکثری کلی باشندگان این کشور از منع حجاب پشتیبانی میکنند و این گونه لباس را همچون راه به سوی تندکرایی، توهین برابری جنسی و تحقیر ساخت دنیوی دولت ارزیابی میکنند. از سوی دیگر بسیار رهبران مسلمان از آن شکایت دارند که بحث و مناظره در موضوع حجاب با بحث هویت ملی فرانسوی ها آمیزش یافته، در بعضی مسلمان ها احساس را بیدار کرده است که گویا حکومت فرانسه مذهب آنها را نشان گرفته است. حالا معلوم نیست که حکومت فرانسه و یا پارلمان این کشور همه توصیه های کمیسیون را میپذیرد و یا بعضی آنها را، اما گفته می شود هیچ عمل کرده در این زمینه تا برگزاری انتخاباتی محلی در ماه مارس صورت نخواهد گرفت. سال 2004 فرانسه روسری را همچون رمزی مذهبی در مکتب های دولتی ممنوع اعلان کرد. برقع و چادر در کشورهای دیگری اروپایی نیز محدود شده است.
روشنی های پیرامون روسری زنان مسلمان در فرانسه.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ش
شنوندگان گرامی، برنامه را با گزارش های تاجیکستان ادامه می دهیم. قرض خارجی تاجیکستان با 36% حجم محصولات ناخالص داخلی برابر شده 1,691,000,000 را تشکیل داده است. این در حالی است که با وجود موارد اجرا قرار نگرفتن هیچ برنامه عمده اقتصادی در تاجیکستان، قرض بیرونی در سال 2009 نسبت به سال پیش $320,000,000 افزوده است.
بله، با گفته کارشناسان افزایش قرض بیرونی برای تاجیکستان که کشوری تولید کننده کالا نیست پیامدهای منفی خواهد داشت. با گفته کارشناسان توازن تجارت خارجی تاجیکستان نیز منفی است و واردات نسبت به صادرات دو برابر زیاد است. ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه در این باره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
قرض بیرونی دولت تاجیکستان در ماه ینوار سال جاری به 1,691,000,000 دلار آمریکایی رسیده است که نسبت به سال 2008 $320,000,000 بیشتر است. با گفته سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان، در حال حاضر قرض خارجی جمهوری متناسب با 36% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان است. آیا این قرض برای کشوری که برخی از کارخانه های صنعتی بزرگش از کار مانده اند و جز الومینیوم و نخ پنبه و میوه‌جات کالای دیگر صادراتی ندارد زیاد نیست؟ شادی شبدالوف نماینده مجلس عالی جمهوری به این سوال چنین پاسخ داد.
البته حجم اینقدر قرضها حساب بودجه پرداخت می شد به بودجتی که حجم درآمد ما بزرگ نیست، وزین است، گران است. لیکن ما باید قرض از قرض فرق کنیم. قرضها برای ساختمان قصرهای با شامت زود ضرور نبود که این قرضها را بگیریم، لیکن قرض هایی که حاضر هست این اکثریت این قرض ها برای ساختمان جسایی که ما اونجا ساخته شدیم و ساختمان تونیل و راه های وسیع، ساختمان خط بلند شدت 500 کیلوولت جنوب به شمال که به استفاده داده شده است، این قرض ها به نهایت ضرورند.
این در حال است که 812 میلیون قرض خارجی ما با سازمان های سرمایه گذاری بین المللی بستگی دارد. از جمله تاجیکستان 372 میلیون دلار آمریکایی از بانک جهانی و 301 میلیون دلار آمریکایی از بانک آسیایی رشد قرض دار است. این قرض ها مهلت 40 سال با قرضه 2% سالانه پرداخت خواهند شد. همچنین تاجیکستان 630 میلیون دلار از چین، 43 میلیون دلار از ازبکستان و 20 میلیون دلار از ایران، 7 میلیون دلار از قزاقستان و 3 میلیون دلار از ترکیه قرض دارد. سال گذشته برای پرداخت این قرضها دولت تاجیکستان در بودجه سالانه 122 میلیون دلار اختصاص داده بود که 30 میلیون دلار آن برای پرداخت فایض این قرضها مصرف شده بود. با گفته زیدالله قاری کارشناس تاجیک، به این دلیل از دو سال بدین سو بانک جهانی و بانک آسیایی رشد از دادن قرض به تاجیکستان خودداری کردند. با این دلیل که بر اساس معیارهای بین المللی تاجیکستان حق قرضگیری از این دو نهاد را ندارد. جناب قاری افزود:
اینجا لیمیت گفتن خطاست. اینجا یک چند کریتریوی هست، از روی همون دولت های اعضا میتونن از بانک قرض گیرن. حال حاضر بانک به تاجیکستان فقط قرضای بی بازگشت میدهد، یعنی گرانت میدهد، به خاطر اینکه تاجیکستان از روی بعضی کریتریا موافقت نمیکند برای قرضی که فایض دارد، برای اون موافقت نمیکند. برای اون هم بانک جهانی هم بانک آسیایی رشد هر دوش هم 100 فایض قد گرانت میدهد، قرض نمیدهد به تاجیکستان.
با گفته زیدالله قاری، قرضگیری از سازمانهای بین المللی سرمایه گذار معیارهای خود را دارد و از قرض گرفتن از کشورهای دیگر تفاوت دارد. با گفته و یک کشور به کشوری دیگر بر اساس منافع خود و روابط دو جانبه قرض می دهد. اما سازمانهای سرمایه گذاری بین المللی بر اساس معیارهای تعیین شده قرض می دهند که معیار اصلیش توان پرداخت پذیری کشوری قرض گیرنده است. به این دلیل به گفته شادی شبدالوف عضو مجلس عالی جمهوری، تاجیکستان را ضرور است برای اجرای برنامه های قرض بگیرد که اجرای آن برنامه ها تنها به نفع مردم و پیشرفت اقتصادی جمهوری باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش قرض بیرونی تاجیکستان و پیامدهای نامطلوب آن.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان عزیز، چون از موضوع قرض بیرونی تاجیکستان گفتیم، در یک شبانه روز اخیر نیز خوانندگان سامانه رادیو آزادی بیشتر به مسئله قرضهای خارجی تاجیکستان توجه ظاهر کردند. حالا بیایید با همکارمان همایون شهریار در شهر دوشنبه ببینیم خوانندگان در این باره چی می نویسند.
خبر اون که قرض بیرونی تاجیکستان باز هم افزایش یافته است و تا به قریب 1,700,000,000 رسیده است، واکنش‌های را به بار آورده است. خواننده از خوجند برابران خطاب کرده است که قرض را حد الامکان کمتر گیرید تا نسل‌های آینده را پایبند این قرضها نگردانید. 1,700,000,000 را اگر به سر 7,000,000 اهالی تقسیم کنیم، $243 بر سر هر یک شهروند می شود، حساب کرده است این خواننده. ارزونم خواننده دیگری منوشته است در سال 2010 وزارت مالیه بیش از $36,000,000 را برای بازگردان قرضهای بیرونه در نظر گرفته است. یعنی از ایران $100,000,000 قرض میگیریم و $36,000,000 قرض چین را برمیگردانیم و به قرض ما باز $64,000,000 ضرب میشود و قرض تاجیکستان $1,764,000,000 میرسد. عاقبت به خیر با دعا کرده است ارزو. مستون از مسکو علاوه کرده است که اگر همین خل رفتن گیرد، تاجیکستانیان مانند اهالی ارجنتینا تا 3 نسل قرضدار میشوند. ایرج از روسیه گفته است قرض اینقدر زیاد نمیشد اگر پول دولت را کمتر میدزدیدند. خانه های زیبا میسازند، از کجا پول دارند؟ سوال داده است ایرج. با سوالهای نظیر این امروز در کنفرانس مطبوعاتیش فتاح سعیدوف رئیس آژانس نظارت مالیوی کشور جواب داد. اون که جناب سعیدوف چه ها گفت، اون که قرضای بیرونی تاجیکستان برای چه هدفهای صرف می شوند و ده ها مطلب نو دیگر در تورنمای آزادی نشر شده است. www.azadi.org.
همایون شهریار همکار ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه مرور می کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یادآور میشویم که این مجله همزمان از پراگا و از دوشنبه پخش میشود. برنامه های روسیه برای خریداری کشتی های حربی و تجهیزات نظامی از فرانسه و کشورهای پیشرفته دیگر، دولت های حاشیه بحری بالتیک و بحری سیاه را که زمان جمهوری های اتحاد شوروی بودند عمیقا نگران کرده است. هرچند کارشناسان هجوم ناگزیر روسیه به این دولت‌ها به خصوص به گرجستان را رد می‌کنند، اما جنگ اخیر روسیه علیه گرجستان در سال 2008 چشم این کشورها را سخت ترسانده است.
از سوی دیگر احتمال خریداری سلاح دولت‌های غربی از جانب روسیه اتحاد این دولت‌ها را در داخل پیمان اتلانتیک شمالی زیر سوال برده است. نظری گسترده با پیامد این خرید و فروش احتمالی در گزارش همکارم ساجده میرزا.
کارشناسان این ساحه میگویند در راه دسترسی به سلاح زمانوی، روسیه زمینه را در چندین کشور اروپایی لمس کرده است. در روی خط خریداری روسیه، کشتی 200 متری میسترال کلاس ساخت فرانسه نیز وارد شده است که عمدتاً در نبردهای بحری استفاده می شود. پال هالتوم، کارشناس ساحه سلاح از پژوهشگاه استکهلم شوئیسیا می گوید:
سخنگوی آژانس وزارت دفاع فرانسه در امور صادرات سلاح این کشتی را کارد ارتش شوئد عنوان کرده است، به این خاطر که کشتی می تواند نقشای مختلف داشته باشد. آن می تواند چرخ بال ها را بکشاند، بیمارستان باشد و با مهاجران سر و کار بگیرد.
کشتی میسترال کلاس همزمان گنجایش 900 نظامی، 35 چرخبال، 70 ماشین بارکش، 13 تانک و لوازمات دیگر را دارد. فرانسه حالا دو کشتی میسترال کلاس دارد که نام یکی میسترال و دیگر تونری بوده است. هالتون میگوید تا حال این دو کشتی در معرکه های تحکیم صلح و عملیات ضد قاچاق مواد مخدر اشتراک کردند. یعنی فعالیت این کشتی به چگونگی وضع بستگی دارد. با نظر داشت نقش های مختلف این کشتی، مقامات فرانسه گفتند که میسترال کلاس کشتی حربی نیست. اما روسیه مخصوصا به همین توان حربی میسترال کلاس توجه دارد. ولادیمیر ویسوتسکی، فرمانده نیروهای بحری روسیه، گفته است اگر سال 2008 در جنگ با گرجستان روسیه میسترال کلاس می داشت، کاری را که در 25 ساعت انجام داده بود در 40 دقیقه به سامان می رساند. واکنش گرجستان به احتمال خریداری میسترال کلاس از طرف روسیه شدید بود. وزیر خارجه این کشور گریگول و شادزه در پژوهشگاه روابط بین المللی پاریس گفته است نیت کشتی خری روسیه تبلیسی را نهایت نگران کرده است. لاتویا و لیتوا، دو کشور ساحلی بالتیک، در این زمینه هشدار دادند که حضور کشتی های میسترال کلاس در بحر بالتیک موازنت نیروها را به هم میزند و برای تدابیر جوابی راه باز میکند. این دو کشور از فرانسه خواستند که از فروش کشتی به روسیه خودداری کند و همچنین از واشنگتن خواستند که به این قضیه دخالت کند. از سوی دیگر بسیار کارشناسان در صحبت با رادیوی آزادی این نگرانی که میسترال کلاس ناگزیر به همسایه ها تهدید خواهد کرد را رد کردند. جوناتان ییل، رهبری بخش آموزش های امنیتی پژوهشگاه سلطنتی بریتانیا، میگوید که حالا نه روسیه و نه پیمان اتلانتیک شمالی خواهش سبقت سلاح را ندارند. اما او همزمان اعتراف میکند که خرید و فروش کشورهای اروپایی با روسیه یکجا با نگرانی کشورهای اروپای شرقی مسئله سطح همدلی در داخل ناتو را به میان میارد.
There is a very serious debate which is now going on inside NATO.
بحث‌های جدی در داخل ناتو جریان دارند که آیا گسترش ناتو واقعاً به این معنی است که پیمان یک پرچگی کشورهای عضو را حمایت می‌کند. این بحث‌هایی هستند که در زمینه بررسی کانسپت استراتژی ناتو جریان دارند.
Part of the huge debate that is going on about the new NATO strategic concept.
مراجعه کشورهای اروپای شرقی به واشنگتن تا حال نتیجه چشمراز نداده است. فرانسه و آلمان، دو سرور جناح مخالف، میگویند این گونه برخورد با روسیه به توطئه مانند است. اروپا باید روسیه را شریک استراتژی بشناسد و همایش تدریجی آن را به کل اروپا تأمین کند. موضوع فروش میسترال کلاس به روسیه هنوز پا در هواست. هرچند فرانسه هنوز تصمیم نهایی نگرفته است، روشن است که این کشور با روسیه نزدیکی میجوید. از سوی دیگر کارشناسان میگویند مسکو برنامه تقویت قدرت حربی را روی دست گرفته است و خریداری میسترال کلاس تنها یک جزء این برنامه است. با تحکیم نیروی بحری، روسیه همچنین توان موشکبرهای هسته‌ای و نیروهای هوایی را نیز افزایش می‌دهد. حالا گفت و شنید این کشور با دولت‌های اسکاندیناوی، ایتالیا و اسرائیل بر سر خریداری سلاح‌های پیشرفته زمانوی ادامه دارد.
نگرانی های کشورهای کرانه بحر بالتیک از روسیه که سلاح های ساخت غربی خریداری میکند. برنامه را ادامه میدهیم. ریاست خدمات دولتی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید شروع فعالیت اکادمی خدمات دولتی از امسال، یعنی از سال 2010 به سال 2013 به تعویق گذاشته شده است. قرار است این اکادمی منبع اصلی تربیه کارشناسان برای کار در نهادهای حکومتی تاجیکستان باشد.
این هم در حال است که کارشناسان میگویند سیاست کادری حکومت تاجیکستان با مشکل دچار آمده است و فعالیت منصبداران و متخصصان وزارت و کمیته ها و دیگر نهادهای حکومتی با طلبات جهان معاصر جوابگو نیست. چون و چرای این موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بر پایه سنجش یا خود اتستاسی سطح تخصصی کارمندان ادارات دولتی 384 نفر را سبکدوش و یا به وظیفه های پایین تر پیشنهاد کرده است. ستار محمودوف، سردار شعبه تأمینات کادری این ریاست، بر رادیو آزادی گفت در مجموع حدود 2930 کارمند مقامات حکومتی تحت سنجش قرار گرفتند.
از همین 384 نفر گفتگی این حد 28 نفرشون با تکمیل اقتصاد و از نو تیارکنی کسبی سفربر کرده شدند و 156 نفر با منصب پستر. از همین 156 نفری با منصب پستر توسعه داده شدگی بنا بر سبب نبودن جایهای خالی پستر در مقامات دولتی 59 نفر از منصب استعفا کرده آزاد کرده شد.
طبق اطلاع ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در حال حاضر در 37 مقامات جمهوریوی و 72 مقامات محلی تاجیکستان 940 منصب بی صاحب مانده است. محمدالله نعیموف، سروری یکی از بخش‌های ریاست خدمت دولتی گفت این بیشتر کرسی‌های متخصصان پیشبر و متخصصان عادی در مقامات است.
مزد معاش همین منصب‌ها روسیه و اون طلباتی که شهروند دارد به همون طلباتی هر روزه شهروند جوابگو نیست. یعنی 260 یا 240 سومون معاش گرفتن، امروز البته برای روزگذرانی همون خدمتچی دولتی خیلی کمی میکنند.
طبق اطلاع ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در این کشور حدود 18600 نفر چون خادم دولتی فعالیت دارند. از این شماره 140 نفر در وظیفه های سیاسی فعالیت داشته، مستقیم با فرمان رئیس جمهور و رئیس حکومت تعیین می شوند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، نه یک بار و دوبار از کمبود متخصصان حرفه‌ای در مقامات دولتی شکایت کرده و به این خاطر امر داده بود که در کشور به مانند دیگر دولت‌ها اکادمی خدمت دولتی تشکیل شود. ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید این اکادمی باید همین سال، یعنی سال 2010 به فعالیت شروع میکرد، اما به دلیل بحران مالیوی آغاز کار آن تا 3 سال دیگر به تأخیر گذاشته شد. کارشناسان میگویند هرچند حکومت تاجیکستان یک برنامه ویژه تربیه متخصصان برای کار در مقامات را براه مانده است، اما در اصل معیارهای قبول برای کار در حکومت دیگرند. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان میگوید در مقامات تاجیکستان وظیفه های هستند که به قول روغنی محسوب میشوند، اما مسئولیت بزرگ را تقاضا میکنند. به قول آقای محمد عظیموف، مدعیان بر این گونه کرسی ها از روی پرینسیپ صداقت به سرور و محل تعیین میشوند.
این مشکلات آوردی در تاجیکستان مسئله حد فساد را خیلی به درجه بلند گذاشت. همین تاجیکستان در مرحله آینده نمیتواند با این پرینسیپ صداقت و محل تکیه کند و حالا هم بعد از انقراض، یعنی بحران عمومی جمهوری، میتوانیم با بحران های شدید کادری بخوریم.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان میگویند صلاحیت انتخاب کارمندان به سروری این یا آن مقامات وابسته است و این معنی آن را دارد که او کمانده خود را جمع و با تیم خود کار میکند. به قول کارشناسان در شرایط تاجیکستان این عملی نامطلوب نیست، اما یک سیستم شده است و متخصصان کارآمد را به قول پشت در میگذارد. آنها میگویند سیاست کادری تاجیکستان سالهاست که اصلاحات میخواهد، ولی هیچ نکی درش را برای اصلاحات باز کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأخیر در آغاز فعالیت اکادمیای خدمات دولتی و مشکلات کادری تاجیکستان.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و حالا یک گزارش ادبی و فرهنگی. نریمان بقازاده، شاعر معروف تاجیک که اساساً برای کودکان شعر می نوشت، اگر عمر وفا می کرد امروز به سن مبارک 75 می رسید. استاد بقازاده یک سال قبل روز 26 ژانویه سال 2009 درست در زادروزش عالم را پدرود گفت.
چندین نسلی اطفال تاجیک در هوای اشعار نریمون با قزاده با کمال رسیدند، در هوای شعری که گویا از داخل دنیای کودک بیرون می‌جست و جهان اندیشه و تخیل کودک را بازگو می‌کرد. نریمون با قزاده 26 ژانویه سال 1935 در شهر سمرقند به دنیا آمده است. پدری او ابوالعطا با قزاده نیز اهل قلم بود و در روزنامه معروف آواز تاجیک کار می‌کرد.
استاد بقازاده دوران طفلی را در سمرقند گذرانده سپس به دوشنبه آمد و بعد از ختم دانشگاه دولتی تاجیکستان ابتدا به کار روزنامه‌نگاری پرداخت. نخستین شعرهای او هنوز در سال 1950 به نشر رسیدند.
تا بیش از 50 سال فعالیت ایجادی از استاد بقازاده چندین مجموعه از جمله مجموعه با نام های گلدره، شعرها، افسانه ها، چیستانها، سرنایچی، آشی حلال، شش حکایت پخته، دفتری ما کانی پنج، الیفبای دلکوشا، ایدی الیفبا آمد چاپ شدند. در باره نقش شعری نریمان با قزاده در ادبیات کودک تاجیک گفتگوی داشتیم با ادیب معروف عزیزی عزیزی.
منو استاد بقازاده سالهای 90 بار اول از نزدیک شنو شدیم و بعد از سال 98 و پیوسته به مکتب ها می رفتیم و در هر کجا وقتی استاد شعر می خونم شنونده ها بسیار با شوق و ذوق گوش می کردم، بسیار در وقتی قرائت شعرشون شنونده بسیار خوشحال می شدم. استاد در همه جا شعر می نویستم، همیشه در فکر شعر بودم. دریان ندارم که در یکان صحبت از این موضوع ادبیات بچه ها خیلی دور رفته باشم. اگر صحبت از این ادبیات بچه ها از شعر بچه گانه اما از کودک آنتی که بیرون رفت یک خیلیت عجیب داشتن که باز برگرونده به همین موضوع می آوردن و در همین وخوری ها استاد به قبل برنده بودن، بسیار انسان زیرک بودن. عمر استاد از ما رفتن و این نبودن استاد نریمون بقازاده ما همه وقت حس میکنیم اما خواننده تاجیک اما کودک تاجیک اونه که خوب میشنه همیشه احساس میکنن.
چون استاد برای کودکان بیشتر انشاء کرده بود و کودکان نیاز داشتن به اشعار او، به شعر او، به شعر البته بلندی او، بله به همین خاطر امروز هم فکر میکنم که هم در مکتب و هم در باغچه ها همیشه شعر استاد نریمان بقازاده ورد زبان کودکان است.
امروز البته شعرهای بقازاده یک آهنگ خلقی داشتن، حاضر هم بعضا شعرهایشون اگر آدم خوند میگوید که یو این شمارک یک جنری شعر بچگانه، یعنی که یک شعر بود که در واقع هم پند بود هم تاکید بود هم شوخی بود همین خل منوی. و در باغچه ها عموما ما ادبیات تاجیک، ادبیات بچگانه تاجیک برای خواننده های سن خرد مکتبی، برای کودکان باغچه و قبل باغچه خیلی شعر کم دارد.
البته جای استاد نریمان بقازاده و شاعران مثل استاد که برای کودکان شعر ایجاد میکردن امروز جای اونها خالی است، ولی امروز ادبیات کودک، ادبیات بچگانه در کدام سطح قرار دارد؟
بله، نظم و نثر بچگانه تاجیک امروز با ادبی که شعر ناب بچگانه نگرد یا قصه های بچگانه منستر خیلی نیاز دارند. کودکان در 10-15 سال آخر بهترین شاعر نویسنده خودشانه قبل به خاک سپردن. نسل نو یعنی شاعر نویسنده بچگانه تاجیک اگر گویم که نیست خطا نمیکنه. آنهایی که هستن هنوز به درجه استاد شعر نرسیدن یا اینکه جدی نیستن یا با امر تصادف قلم گرفتن. من فکر میکنم که آخرین حاضر شاعری که برای کودکان پیوسته مینویسد جدی نیست جورا هوشیمی است.
75مین سالگرد زادروز نریمان بقازاده شاعری معروف تاجیک که آثارش اصلا به حیات کودکان تعلق دارد. شنوندگان گرامی، با این گزارش بر ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با امید کامیابی شما با پایان میبریم.
بله، بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا با شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
فصلی نوی باران آب شو سنگی سردی همی دیلی آواره من آواره